بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. مقدمتن از عزیزانی که چشمشون را در این دنیای پرقوقای گرایش به زرق و برق‌های تکنیکی دنیایی بر قامت‌های بلند اندیشه و تفکر دینی انداختند و چشم بقیه رو بر این دریای حکمت و حقیقت باز کشوندند، تشکر کنم. روشن فکری حقیقی یعنی همین. روشن فکر حقیقی یعنی این که فوقش و در قوقایی که مردم به غیر مهمشون نظر کردن، نظر اونها رو به مهم انسانها معطوف کن. حتما می دانید که همینطور که ولی شدن سخت است، ولی شناسی هم سخت است. همینطور که یا بسیار زحمت می کشند تا به درجات عالی انسانی و الهی برسند، شناخت این اولیا هم به همون اندازه سخت است. در قرآن داریم که پیغمبر تو را می نگرند ولی تو را نمی بینند. اون در جای خودش مقام افق، افق عصمت یه قصه است. مقام بقیه اولیا هم در جای خودشون قصه خاص خودش رو دارند. ما در مسئله‌ای که بناس خدمت عزیز کنیم یک ادعا داریم، دو دلیل مختصر داریم و یک نتیجه. به همین جهت چون حس کردم ممکنه همه بحث رو نرسیم بکنیم، مختصری از بحث رو نوشتم خدمت حضار عزیز عرض کردم که بدند. سعی میشه که حالت درسی داشته باشه بحث، یعنی ما همین متن رو خوب شرح بدیم، چون حس میکنم که تو ذهن بعضی ها ممکنه بره که ما داریم در مورد علامه رحمت الله علیه قلوب میکنیم. علتش هم اینه که شما ببینین ما با بشری روبرو هستیم که در طول تاریخش حتی به جای رسیده است که گفته است اصلا غیر خدا هیچی مجرد نیست و همینطوره. بشر فکر میکنه فوق این دنیا فقط خداست. مقامات روحانی، حضورهای غیبی انسان در هستی، اینها برای ذهنهای عادی غیر قابل لمسه. به هر صورت دریچه هاییست که پیامبرها بر ما باز کردند و ما باید یک جوری با همین جلسات با اون دریچه ها انس داشته باشیم. ادعای ما که علامه قضای روحانی قرن اخیره و اگر خواستیم این نسل رو قانع و در این جهان پرقوقای پر ادعا حیات دینی رو به بشر بدیم، علامه را خدا قضای قرار داده است. این ادعا. التفات بفرمایید به متنی که خدمتتون هست. یه روایتی از اصول کافی آوردیم، ملاحظه کنید. این روایت رو دیدم عالم ملا صدرا میگه وقتی که این روایت رو دیدم اشک شوق از چشمام جاری شد که دین چگونه برخورد کرده است با نسلها. در اول اصول کافی صفحه 123 و راوی میگه که سئل علی ابن الحسین علیه السلام عن توحید، از توحید از امام سجاد سوال شد. فقال ان الله عز وجل علم انه یکون فی الاخر الزمان اقوام متعمقون، فانزل الله تعالی قل هو الله احد والآیات من السورة الحدید الى قوله انه و هو علیمون به ذات صدور، که اون شش دعایه اول. میگه از حضرت سوال کردیم از توحید بفرمایید، که حضرت گفتند خدا میدانست در آخر الزمان عده ای میان که این عده خیلی متعمقن و خداوند آیه این عده آیات شش و اول سوره حدید رو و سوره توحید یعنی قل هو الله احد را آورد. ما فرمایش حضرت رو ادامه میدیم. فمن رام ورا ازالک فقط هلک، کسی از این بالاتر برد به پوچی و ویرانی و هلاکت افتاده است. اینجا حالا بحث که اهل نظر خودشون مطلعن، نه یعنی هست و شما نرید، یعنی بعد از این نیستیست و بتالت. از این روایت تونید نتیجه بگیرید که پس هر نسلی یک حرفی براش هست. از این روایت نتیجه میگیرید هر حرفی مال هر نسلی نیست. از این روایت نتیجه میگیرید که ملت‌های عمیقی پیش روی تاریخ هستند که قرآن برای این ملت‌ها هم حرف و سخن دارد. این یه نکته. حتی مطلعید که مشی علام مشی علم نفسیست، هم خودشون در رسالت الولایه که مسلم بهترین سخن بعد از المیزان ایشون است به قول اهل نظر، و هم مرحوم ملا حسین قلی همدانی می‌فرماد که مشی ما مشی علم نفسیست، یعنی از دریچه نفس واقعیت ها رو می‌خوایم ببینیم. هایی که وارد این مرحله شدن می‌دونن که این خودش چه قوقایی است. ما سعی کردیم در شش آیه اول سوره حدید که به کمک المیزان بحث می‌کردیم اینا نشونیم که چگونه علم و نفس یک دریچه عجیب توحیدیست در حد وسعم. عرضم اینجاست که طبق این مش یه حرفی رو ما اینجا ادعا کردیم که انسان به اندازه ای که از خود گسسته و وارسته بشه، به اندازه ای که حاکمیت بدن رو ضعیف کند زیر بیرق شریعت، حضور برتری در عالم پیدا میکنه. یعنی انسان اگر که حکومت بدن رو ضعیف کنه میتونه آزاد بشه در زمان و مکان بری. حضور با علم حضوری غیر حضور با علم حصولی. شما اینجا الان حاضرید ولی اینقدر که غایبید حاضرید همه ما، چون شما با علم حصولی یعنی با ابزار و حواس پنجگانه چیزی را میبینید، چیزها نمیبینید، در همین جا او وقت وجهی را میبینید و نمیبینید. در علم حضوری پنهان و پیدایی نیست. اگه کسی وارسته شد سنخ نفسش سنخ حضور است. شما در مقام حضرت حجت صلوات الله آبائه دارید حضور الکل است در هستی. اینجور نیست که نعوذ بالله حضرت غایب است ما غایبیم از اون مقام. اون مقامش حضور الکل است، ظهورش امروز در مسجد سهله باشد، ولی حضور حضرت در مسجد سهله مساوی با غیبت حضرت در بقیه نظام الهی نیست. همون وقت که حاضر است از جهت در جهات دیگه حاضرتر است، چون مقام معصومی است که به اذن خدا این حضور رو تحت عنوان غیبت دارد، که اینها باید تبیین بشه در دستگاه های دین. اون چه عرض منست حان این خاصیت رو داره در وسع خودش. انسان اگر وارسته شد از بدن حاضر میشه در حادثه ها، دیگه گذشته و آینده براش معنا نداره. این همونه که شما رؤیای صادقه به شکل خفیفش رو دارید. مگه در رؤیای صادقه شما بدنتون رو تا حدی در خواب دیگه میگذارید؟ همین که بدنتون رو میگذارید، اگر روحتون یه آمادگی های جشته باشه، حادثه ی آینده را قبل از این که واقع بشه تماما به طور جدی درش هستید. این خاصیت انسان است. این همان است که اگه دقت کردید گاهی وقتا قبل از این که حادثه خطرناکتون شروع میزنه. این همان است که هر انسانی گاهی وقتا قبل از حادثه آماده است برای وقوع حادثه. نفس اینه. این همان است که مادرها قبل از اینکه بچه هاشون دست بشن دلشون شروع میزنه. پس چی شد؟ نفس یه همچی خاصیتی داره که التفات بفرماید، اگر وارسته و پیراسته شد حضور در آینده و گذشته براش معنی داره. اون وقت اگر شخص جهت داشته باشه در انسانیتش، بعضی موقع زنای معمولی، مردای معمولی، آدمای خیلی صاف و ساده آدرن، ولی چی میخوان؟ اینا میخوان من بچهشون نمیدونم پسره یا دختر. خب همینم هم میبینن نفسشون یک آزادی های داره ولی اراده جهتدار ندارد. الله پیراسته و وارسته ایست که جهت علمی دارد. چی از جلو چشمش میره عقب؟ پرده هایی که بتونه کشف علم بکنه در خارج. اگه هر کس این پرده براش عقب میره، همین طور که امام رحمت الله علیه که بناست یک نهضت اجتماعی سیاسی در صحنه آینده بیاره، پرده ها طوری براش عقب میره. این حادثه رو حساس است، بیشتر بعدن شرح میده. عرضم اینجاست که این خاصیت هر انسانیست، مگر این که این انسان نخود استفاده کنه. یا به خاصیت هر انسانیست در موقعی که انسان بخواد این رو جهتش بده. علامه خوب متوجه شده است که یک مسئولیتی به عهدشه و اون این که هدایت خواهی این نسل انجام بده. همین جهت براش تقویت میشه. فوق حادثه است، اما چه چیزهایی رو میبینه؟ اونهایی که برای مسئولیتش براش کمک هست. برزخی شدن علامه که از اساتیدشون حتما شنیدی، استاد ایشون مرحوم حاج میزعلی آقای قاضی تبریزی رحمت الله علیه میفرماد که من از 20 سالگی علامه رو مجرد میدیدم، برزخی میدیدم. حتما مستحضرید. خود علامه واقعی میگه این به دردمون میخورد برای جلسه. حتما خوندید که اون ملاقات با شاه را حضرت علامه میفرماد که نشسته بودم پشت میزم نجف، اون جنگ تبریز شد و چیزی برای ما نیامد، یعنی فقر مالی رو حس میکردی. میگن همینطور که نشسته بودم پشت میزم یه مرتبه صدای در شنید. رفتم در رو باز کردم، دیدم یه آقای بلند قدی با یه لباس خیلی ساده کهنه میگه من شاه حسین ولی هستم، پروردگارت سلامت رساند و گفت این 18 سال که مهمان ما بودی کی ما تو را تنها گذاشت که حالا درس تو ول کردی و به فکر معاشت افتادی. از اینجاش دقت کنید، ایشون میگه یه مرتبه ایشون خداحافظی کرد، در رو بستم اومدم دم پشت میزمم. ایشون میفرماد 3 سوال برای من پیش اومد. یکی این که این حالت رو من رفتم پشت در یا پشت میزم رفتم پشت در، یعنی بلند شدم رفتم به اصطلاح حالت منامیه است یا همین مثل حالا است که من دارم حرف میزنم؟ ایشون میگه مسلم من نرفتم پشت در، مسلمم خواب نبودم، مثل که هممون تو برزخ داریم، یعنی در برزخ منامی از روایت حتما دارید دیگه، میفرماد همه خوابن، اما نه مثل خواب ما که بیرون خوابشون براشون قایم باشد. خب میگه من پشت در نرفتم، خوابم نبودم. این یک، پس خواب نبودم، پشت درم نرفتم. دو، این 18 سال چی بود؟ ایشون میگه کردم دیدم اگه وارد درسه که بیشتره، اگه وارد نجفه که کمتره. میگه فکر کردم دیدم 18 سال مؤمن شدم که میهمانی خدا رو بستم، میهمانی خاص منظوره. بعدشون میگه یه سوال برامون که این شاه حسین ولی که خودش معرفی، اما شاه که نبود، قیافش اصلا همه چی بود غیر شاه، این کی بود؟ ایشون عادت معهود که شبای جمعه میرفتم قبرستان، در تبریزم میرفتم، در نجف میرفتم، عادت هم این بود که قبرستان وادی السلام رو شبای جمعه میرفتم ملاقات. میفرماد همینطور که داشتم میرفتم یهو یه قبر نگاه کردم، دیدم نوشته قبر شاه حسین ولی. نگاه که از 100 سال آقا مرده است. اینه بهش میگن حضور برزخی. خیلی هم سخت نیست، خدا میدونه. تعجبه چرا آدم ها تو این وادی قدم نمیزنن. پس صحبت این شد که لامه حضور گذشته و آینده دارد و تا این رو نداشته باشد اصلا محال است تفسیر بشه کسی بکنه. خب این یه حرف ادعای ما. ادعای ما این است که اگه انسان وارسته و پیراسته شد، حضور در گذشته و آینده پیدا میکنه. یعنی حادثه های آینده براش حادثه نیست، براش حاضر است. او وقت اگر مسئول هدایت انسانها رو حس کنه، این آیندهی که برای این حاضر است، هدایت آینده براش ممکن است. یعنی می فهمد که این نسل آینده چه می طلبد و نه باید این طلب آینده رو آماده کرد. این همونه که امام می فرماد این قرن، قرن بیداری ملت هاست. نرید تو این فکر که خب حالا امام از حفظ بود، یعنی این قداری ملت هاست، یعنی حتما امام میدونه در الجزایر این جور میشه، بعدم این کارو میکنن در، نه، کشف حادثه غیر جزئیات مصداقی حادثه است. یعنی من نمیدونم که آیا اون ریزکاری ها و ایاتی که محدوده زمان و مکانی حادثه را تعیین میکنه، این هم جزء سنخ شهود امام است یا نه، من نمیدونم و ممکنم هست نباشه. اما اون چه که شهوده برای یک حادی، این اصل واقع است، نحوه جزئی مصداقیش نقشی در مسئله ظاهرا نداشته باشه. حالا میخوام نتیجه بگیرم که قرآن کتاب نسل هاست، این یک. اما اون که میتونه از قرآن قضای نسل امروز و آینده را طوری در آورد که این نسل سرگردان نماند، نسل جواب سؤالهای جدیدش رو حرفهای قدیم نگیرد، که این نسل سرخورده نشد از این نیازهاش، یک کسی را میخواد که حاضر و عالم به گذشته باشه تا بتونه قضای این نسل رو بده. یعنی قرآن کشف کردن برای امروز خود یک کار است. من چند وقت پیش بود، همطور بنا به اقدم حس میکنم به اقدم تفاسیر را نگاه میکردم، یه بحثی بود، هم المیزان کرده بود هم زمخشری. شما میدونید زمخشری انصافا خوب زحمت کشید. یه حیرت عجیبی بهم دست داد، دیدم تمام اینا که زمخشری رحمت الله علیه میگه از قرآن میگه، یعنی برداشت واقعا خوبه ولی غیر برداشت علامه است و به هیچ دردی برای امروز ما نمیخوره. عجیبه آقا، قرآن همیشگیست، فهمهام همه از قرآن است، ولی امروز شما برای میتونید از زمخشری استفاده کنید. این شما، اینم قرآن، اینم تفسیر زمخشری. مفرداتش چرا؟ ما که ادبیات که تفسیر نیست که، تفسیر یه چیز دیگه است. استاد عزیزمون حفظه الله تعالی آقای آملی میفرمودن اصلاً با ادبیات عرب که شما نمیتونید بگید که این ادبیات عربی قرآن است. حتی شما گاهی وقت دیدین، حالا دیگه اهل ادب ملاحظه میکنن، گاهی وقت اصلاً میگیم خب این لی مالکیت است و لی اختصاص اینا نیست، این یه حرف دیگه است. یعنی این لی توی این آیه اینا نیست که در اشل ادبیاتی ما اومده است، هرچند که آخرش اینجوری با هم حرف میزنیم، یعنی آخرش آقا یکی از این لباست. عرضم اینجاست که یکی را میخواهید که این حاضر در صحنه روح شما و نسل آینده باشه و گذشته گذشته را نگفتم. فکر میکنیم با تاریخ در گذشته ایم، اینجور نیست، ما با کشف قواعد در گذشته ایم. امیرالمؤمنین در نامه خودشون به امام حسن علیه السلام در گذشته باید، شما خودتون ببینید، شما میبینید یکی میمیره، حالا این مثالی است که بلکه حرفمونه یه خود روشن کنیم، یکی میمیره شما میبینید که این مرد، ولی حس میکنید شما میمیرید؟ یعنی این که حس کنید بمیرید تقیه میخواد. علم حصولی هیچ وقت حیرت رو ایجاد نمیکنه و غیرت دینی نمیاره. یعنی شما باید یک ادراک برینی پیدا کنید که وقتی میبینید این میمیرد ما بشناسید، او وقت میلرزید، او وقت عبرت میگیرید. عبرت از گذشته عبارت از تلمبار اطلاعات گذشته نیست. تا وارسته و پیراسته نشیم گذشته را حس نکنیم، آینده را هم حس نمی‌کنیم. امام در نامشون به امام حسن میفرماد من با تو میخوام سخنهایی بگم. پدری که اونقدر از گذشته میداند، تعبیر این است، من این جمله را یادم، که انگار با گذشته ها زندگی کرده است. این جور دیدن حادثه ها با تلمبار علم حل نمیشد، هرچند معدات خوبی است، قواعد خوبی است، مقدمات خوبی است، مقدمه است، بی اینها نمیشد قصه کشف گذشته و آینده. خب پس این یک قدم. حالا میخواستیم بگیم قرآن عزیز کتابی است که باید یک انسان متعالی با این خصوصیات کرد شما، حرف شما را. اینجاست که به محکمی مدعی هستیم که امروز المیزان با این خصوصیات توسط مردی خاص نوشته شده است، غذای این نسل است. و اگر ما المیزان را به عنوان سخن قرآن برای این نسل کنار بزنیم، حتما زده حادثه ها له میشیم. التفات بفرمان، یه وقت ساقا شما در حادثه اید، یه وقت بر حادثه اید، یه وقت حادثه را تحلیل میکنید، یه وقت منفعل حادثه. وقتی شما منفعل حادثه باشید نمیتونین درست عکس العمل نشون بدید. شما باید قاعده داشته باشید، حادثه را بشناسید، و این کار صاحب هستی است. صاحب هستی میتونه کل هستی را بشناسه و تئوری برای کل هستی بده. شما زمینی ها با تئوری صاحب زمین یعنی نبوت میتونید، فقط همین راه است. به لطف خدا در بحثی که از المیزان کمک گرفتیم در سوره طه، لطف خدا بود، این خوب روشن میشه در سوره تا، اصلا از اینجا شروع میشه که این قرآن از صاحب هستی اومده است، خصوصیاتش هم اینه. تا آخر یکی از چیزایی که باید روش تاکید کنیم همین مسئله است که اگر خواستید حادثه ها شما رو نرو، باید طرح و تئوری صاحب هستی را داشته باشین به نام نبوت، که بعدا در متوسط بحث بیشتر روش کار میکنیم. ما معتقدیم همین انقلاب از نظر علامه یک حادثه است. برای همین هم میبینید المیزانی رو این میکنه که فقط و فقط تقضیه این انقلاب و تقویت این انقلاب از طریق افکاری است که در المیزان هست، و ما هر جا فاصله گرفتیم از فکر المیزان افتادیم در چی؟ در سنگلاخ نظریه این و سلیقه آن، و میبینید که حیران شدیم. شما در نظر داشته باشید روش المیزان، اصل روش فعلا کاری نداریم، ما شخص المیزان، المیزان نظر میده، مجمع البیان نیست. مجمع البیان که خدا رحمت کنه صاحبش مرحوم طبرسی را، زحمت. ولی میگه چی؟ میگه آقا این نظرها، من چه کار کنم تو این غیب زمان، من تو این قرن تکلیفم چیه؟ میگه این نظرها رو برو یکیش انتخاب کن. آقا یکیش من انتخاب کنم؟ خب اینم یکی دیگه شو انتخاب میکنه. المیزان بلعین کتاب تفسیر نور و سقلعین نیست. شما دیدین تفسیر نور و سقلعین ها؟ آیه رو نوشته است، روایت هم نوشته است و سلام. من چه کار کنم؟ هیچی، یکی دوم اینا رو انتخاب کن. المیزان در المنصور نیست که روایت بنویسه، آیرم بنویسه. المیزان عبارت است از چشم معصوم در آیه و به نظر توسط یک عالم اسلامی. دوباره، یعنی المیزان اومده چه کار کرده است؟ اونا که محشورن میدونن عرض من اینجا چیه، همه باید اینا بدونی. المیزان اومده است با به معصوم آیه رو میبینید، نه آیه رو بذاره، آیه رو بذاره بالا، روایت رو بذاره پایین. پس تکلیف من چی؟ با چشم معصوم آیه رو میبینه، بعد با خود آیت رو ارزیابی میکنه و این جرأت این که این روایت غلط است، این روایت غلط است، اینم روایت بهش داده است. با چشم معصوم روایت رو میبینه، عذر میخوام، قرآن رو میبینه، با چشم قرآنی روایت رو ارزیابی میکنه، بعد نظر میده. این مهم، یعنی علامه نظر داره به شما میده، میگه آقا اینه مجموعه یه حرف هایی که فعلا من با تو دارم. شما در المیزان تکلیفتون تعیین میشه. من 5 سال پیش بود حدوداً، خدا یه توفیقی بهمون داد، سبب غیبی به نظر خودم کرد، خدمت یکی از عزیزان بودیم که یه ارتباط برزخی بود علل قاعده. ایشون روشو به ما کرد و گفت که واسطه بود، یه کسی واسطه، روح برزخی بود، یه روشو به ما کرد و گفت شما معلمان دانشگاه و آموزش و پرورش چرا روی قرآن کار نمی کن؟ بعدم روز، یعنی جلسه قبل، تذکری داده بود به یکی از همکارای خود ما که این کتابا، یعنی همین کتابای المیزان که تو قفسه بود، گفته بود این کتابها باید خاک بخوره. ما این دوتا را ترکیب کردیم، این منظورش قرآنه. ما کاری نداریم، ما لطف خدا سبب شد. من یادم جلد 7 اسفار رو شروع کردم بودم ترجمه کنم، که هنوزم یا متاسفانه یا خوشبختانه همون اولش مونده، که المیزان شدیم. به این نتیجه من رسیدم که المیزان چند مرحله داره. یکی این که اومده است حرف خودش رو میخواه بزنید، خوب التفات بفرمایید. بعد برای این که حرف خودش رو بزنید باید دلیل بیاره، پس دلایلش آورده است. بعد برای این که حرف خودش رو تثبیت کنه دلایل اقوام گذشته را و مفسران گذشته را باید رد کنه. پس المیزان 3 مرحله داره هر آیهش: یکی دلایل خودش، یکی حرف خودش، یکی دلایل حرف رد بقیه، اونجایی که حرف ایشون با بقیه فرق میکنه. ما رسیدیم به این که خیلی خوب، ما علامه رو قبول داریم، پس ما رو قبول داریم، نظر بقیه رو فعلا نمیخوان، فعلا ما قضامون ظاهرا المیزانه. دلایل خود ایشون هم ما ایشون رو قبول داریم دیگه، حالا وقت صرف نکنیم برای این نص، هم دلیل باره بگیم و هم دلیل رد بقیه بگیم هر حرف خودشون. گفتیم میای میشینیم ور میریم به این المیزان، حرف خود المیزان رو میکشیم بیرون. به لطف خدا الانه که خدمتتون هستم تا سوره انفال اومدیم، یعنی 5 سال تمام وقتمون را خدا کمک کرده است، گرفته است. ما چیزهای خیلی قیمتی گیر آوردیم. این که میدین ترسیدم شما حتی بگید دارد قلوب میکنه، اون مقدمه را عرض کردم. وارد بشیم ببینیم چیست. همه مصیبت اینه دیگه، ما هر وقت میخوام از قرآن دفاع کنیم میگم آن قرآن خوب است. خب ملت را باید برد تو قرآن، خودشون حیران میشن، حیرت میکنن.
یعنی این منطقی آقا ما فقط از قرآن خوب است، مثل اینه که بگم آقا اون ساختمان خیلی مهمه، خب بریم توش ببینیم مهمه یا نه، هی زور بزنیم، هی با فصاحت قرآن بخوایم همه ی حقیقت قرآن رو ثابت کنیم. به قول علامه عزیز، یکی از ابعاد فصاحت قرآن، یکی از ابعاد معجزه قرآن فصل قرآن است. این همه عظمت قرآن، خب باید رفت توش وارد شد دید چیه. این رو به این جهت عرض کردم که آقا بعد از این 5 سال و اندی ما همه ذهنمون اصلا متوجه اینه که این ادعا رو امروز داریم خدمتتون. میخوام عرض کنم علامه نظر داره برای شما، نیمد بگه این اینا میگه، میگه آقا من در مجموع به این دلایل اینا میگم و محکمم میگه. حالا من در قسمت آخرش ندون میدم که چطوری قوی نظر خودش رو میده. این هنره، اینا ما میخواستیم. شما فراموش نکن امروز ما با چه نسلی روبرون؟ ما با نسلی روبرون که هزاران سوال برش پیش اومده، با نسلی روبرون که تاری کرده است، یا لقا یعنی فقط لقای در رحم مادر، حالا لقای آزمایشگاهی داریم، با نسلی روبرون که امروز با تحریک نورون‌ها، با تحریک مکانیکی نورون‌ها آدم‌ها رو میبرن تو حالت خلسه. این کار هزار تا سوال دینی به وجود میاره. اگر این سوال رو جواب ندیم که بساط دین رفته است، اون میدونی داره میخواد چه کار کنه؟ اون میخواد بگه که تمام حالات روحی مادی است. روانشناسی جدید به جنگ دین اومده است. شما روانشناسی که آقای ویلیام جیمز طراحش است، اون تمام شد آقا. میگه من تمام حرفم اینه که روانی نیست، یک تحریک مکانیکی است و تمام آلات خلسه پیش میاد. اگر علیت رو در المیزان ما نشناسیم، مگه میشه جواب این نسل داد؟ بحث اصلا امروز یکی از مهمترین بحث هم. آقا علیت ولله ملک السماوات والارض، یعنی مثل بنایه و ساختمان، یعنی این جهان در قبضه خداست، چه معناست؟ مبانی فکری المیزان تمام اینا رو به نظر من حل میکنه. نوع ورود در قرآن و نوع برخورد با آرا و اندیشه ها به شکلی که المیزان طرح میکنه فربه میکنه انسان را. امروز مگه شما با نسلی روبرو نیستید که میاد میگه چی؟ مثل آدم ها رو میشه مثل اون میمون ها بود که تو تاریخ تو تبلیغات هم علم کردن که دوتا میمون رو سراشون را به هم چه کار کردن؟ مونتاژ کردن. میمون را اومدن گذاشتن رو سر اون میمون، سر اون میمون رو سر این میمون و مدت مختصری هم زنده موندن. خیلی خوب، اون اینکه به اینجا قانع نیست، اون حرف ها دارد. یعنی این حادثه را بالاخره تو این تاریخ شما میشناسین یا نه؟ حادثه واقع شد. اگر جوابی مناسب مبانی دینی به این ندید، این را حیران و سرگردان گذاشتید. شما حق ندارید، ما حق نداریم بگیم که ما جواب نباید بدیم. فقط دین باید تفسیر کنه جهان را. تجربه توان تفسیر نداره. خب اگه دین ساکت باشد، اونا هر مزخرفی خواستن میگن به نام تفسیر این حادثه. شما دیدین برای یه رفلکس معمولی قلب هزار دو چرت و پرت. خب حالا کجا باید این حرفا را جواب داد؟ تفسیر حادثه ها از شماست، هرچند که حادثه ها را شما به وجود نیارید. یعنی دین باید تفسیر کند حوادث را، حتی جامعه شناسی را. اینجاست که وقتی شما روبرو میشین که پیوند کلی انجام میشه. خب میشه یا نمیشه؟ کی تفسیر کنه؟ رفلکس های فیزیولوژیک تفسیر ریزون تجربه است. اینجاست که ما همه عرضمون اینه که اگر با مبانی فکری المیزان آشنا بشیم، قضای این نسل برای تفسیر اینها به خوبی هست. ببینید اینکه حالا من رو المیزان تاکید میکنم، چون بدایه و نهایه مثلا اینها که یک کار تخصصی است برای کسایی که میخوان فیلسوف بشن، شایه با این نوع بحثا که مال عزیزانیست که میخوان فقه و اصول بخونن، ولی قرآن رو باید همه فکرش رو داشته باشن. همه نباید فیلسوف باشن، اما همه باید فکر و تفسیر قرآن باشن، شدت و ضعف داشته باشه. امروز شما با یه همچین نسل، با دو تیپ آدم رو برید. یه نسلی که یه عده‌ای که فکر میکنن دین دیگه مزاحم حیات و تحرک اجتماعی است، بذاریم کنار، این نمیذاره ما تلاش و تحرک داشته باشیم. این یه نوع بینشیست که داره در جوان ما به وجود میاد و تقصیر کارم ما. یه نوع بینش اینه که آقا بیای درست وارد دین بشی. مسلم آخرین حرف حرف دین است، مسلم بلندترین حرف حرف دینه. اما با چه مبنایی؟ با کلام قدیمی، با هیئت کلام قدیم، به ماده کلام قدیم من وفادارم. یعنی این مسائل که در کلام قدیم نبود، حالا وقتی این مسائل در کلام قدیم نیست، ما باید این مسائل جدید جواب جدید بدیم. حرفای تکراری مأیوس میکنه جوان ما را. شما یه وقت اصلا میبینید این جوان در حرف نو میزند، ولی ما جواب کهنه بهش میدیم. این خطرناکه خیلی، این عصیان میارد به قول تاریخ شناس ها. ما باید یک هیئت جدیدی، اون نحوهی که المیزان شروع رو در دین ارائه بدیم، ببینین جوابان داده نمیشه. آیا چیزی میموند برای این نسل؟ اینه که این فراموش نشید، قرن آقا قرن عجیبیست. شما تا 200 سال پیش در اروپا و 100 سال پیش در کشور خودتون تفسیر نوعی نداشتید. انسان رو دین تفسیر کرده بود، آقا انسان از کجا میاد، کجا زندگی میکنه، کجا میره. جهانم دین تفسیر کرده بود، جهان مال خداست، مخلوق خداست، همونایی که ما در مبانی دینی داریم. پروتستانتیسم که تشعشعش یواش یواش وارد شد، میبینید که این نیست، جبریت اومده شده از علم. شما تا 100 سال پیش و 200 سال پیش همه ما میریم قیامت، بعضیا مؤمن بودن بعضیا کافر. کافرا در کفرشون آبرو نداشتن. امروز کفر لباس تحلیل به خودش گرفته است. بعد از پروتستانتیسم نهضت ضدیست، نه تجدید دین، اینا دروغه. در موقع حالا کاتولیک ها عرضه نداشتن که رسوا کنن پروتستانتیسم، برای اینکه خودشون هم چیزی نداشتن. شما دقت کنید تا 100 سال 200 سال پیش حرف چی بود؟ این بود که ترسیم انسان اینه، انسان اینه، به قیامت ختم شد، اینم مراحل قیامتش، اینم مراحل دنیایش. ایده حال دینداری نداشتن، ولی کفر خودشون هم قبول داشتن. و واقعا میدونی که حالا ما دین نداریم. 100 سال پیش قصه عوض شد در کشور ما و 200 سال پیش در غرب. اومدن انسان را تفسیر جدید کردن، جهان را تفسیر جدید کردن، و این تفسیرشون هم میگن علمی. شما رو این فکر کنین، غیر صاحب هستی میتونه جهان را تفسیر کنه؟ خب رو این باید وقت گذاشت. یعنی علامه که خدا رحمتش کنه، یکی از ستونهای المیزان مسئله نبوت. و من عجیب میدونم فردا بیشتر از امروز نیابوت. نبوت طرح و تئوری خداست، تنها خدا میتونه طرح بده برای کل هستی، چون شما در عالمی نه بر عالم. ولی امروز جامعه شناسی ببینید چه ادعاهایی داره، میگه من جامعه را میتونم بشناسم. 4 تا پروسس و 4 تا آنومالی تاریخی را برداشته، میخواد قاعده برای تاریخ بده. و شما ببینید صاحب هستی هم قاعده میده. کدوم را بگیریم؟ شما این قصه ها که در قرآن هست، یا هر قصه ای یک، به قول معروف گفت ای برادر قصه چون پیمانه است، وندران معنا مثال دانه است. دانه پسه قصه مهمه. شما داستان فرعون را میخونید در قرآن، بعد میگه که آقا صاحب هستی داره به شما میگه که رمز نابودی فرعون اینه. رمز نابودی فرعون مثلا شرک است، رمز نابودی ملت ها شرک است یا تکذیب نبوت است. علامه کرده میگه که انسان ها باید هلاک شن، چرا تمدن ها هلاک میشن؟ بنده باید بمیرم، ولی چرا ملتی با تمدنش میمیره؟ شما مرگ تمدن ها را دیدی؟ خب کی باید رمز نابودی تمدن ها را روشن کنه؟ جامعه شناس، تاریخ شناس. تاریخ شناس چقدر آیتم و ماده دستشه؟ یعنی تاریخ شناس چند حادثه میشناسه تازه اگه درست بشناسه؟ مگه تاریخ رو درست در اختیارن که ما تازه میخوام بررسیش کنیم؟ حالا درست هم در اختیار ما گوشن، میگه با 4 آنومالی 4 پدیده ما میتونیم یک تفسیر از کل حیات انسانی بکنیم در زمین. اساسا باید از این به این سیستم کافر شد. یعنی شناسی اونجا که ادعاهای بزرگ میکنه رو به روی دین، از کفرشه، میخواد کفرشو قایم کنه. امروز شما بسیار نیاز دارید به تئوری نبوت، یعنی از طریق المیزان. یعنی امروز بیشتر از روز، چون امروز است که اومدن برای انسان تفسیری دادن که این تفسیر دینی نیست و کفرش هم پنهان است. امروز اومدن راجب جامعه تفسیر دادن که صاحب هستی غیر این گفته است، و اینها چنان ادعا میکنن که انگار تئوری وحی عقب افتاده است. فاجعه بزرگی تو اذهان رفته است. میگن که آقا دوره دین، شاید بگید اینا اون آقا گفته تمام شد گستاو لوبو، نه، این حرف اوناست که امروز به گوش ما رسید است. امروز بنده چون مشهورم با آقایون دانشجو و خواهر دانشجو، این ناخودآگاه این تو حرفشونه که آقا مگه مردم اینا رو میشن. ببینیم چه شد که این حرف گفته شد. التفات بفرمان، اگر ما در حادثه باشیم، یه حادثه‌ای به نام غرب اومده است، کفر منظم، کفر منظم در تکنولوژی، غرب فرهنگیست، فرهنگش تکنولوژیش هم با خودش میاره، یه کفر منظم اومده است. این کفر منظم طوری اذهان را گرفته است که امیرالمومنین شما صلوات الله علیه باید دفاع کنه. یعنی میگه آقا شاخصیت امیرالمومنین به من ثابت کن، شما باید اصلا عکس این کنید، شما باید با علی حادثه را تفسیر کنید، نه حادثه را اسب بگیرید علی را یه جوری بچسبونید به حادثه صلوات الله علیه. شما امروز ببینید به چه مشکلی افتادین که به جای این که ما غرب را تفسیر کنیم، غرب داره ما را تفسیر میکنه. به جای این که ما با فرهنگ خدا بگیم آقا این ملت طلوع کرد به کجا، سقوط میکند، مرگش کی از تولدش از کجاست، بیماری های چیه اومده، ما میخوایم یه جوری سند آبرو بگیریم از این فرهنگ برشکسته. خب حالا داد و بیداد که نمیشه، که باید وارد متون دینی شد، حرف خدا رو گرفت، ثابت کرد حقه، حق بودنش هم نه از اون جهت که فقط حرف خداست، از اون جهت که تمام ابعاد تحقیق این رو تصدیق میکنه. یعنی مسئله اینه که وقتی گفتین حرف خداست، وقت باید حالا تازه خدا رو ثابت کنید. یعنی برهانی ندید که مقدماتش ستمه بزنه به افراد، متد میخواد هر کاری. شما روشی که علم کار برده است اومده است قاعده به شما داده است. قرآن یعنی این کار کرده است انصافا. قرآن میاد قاعده تحلیل حادثه به شما میده، نه این که حادثه را در مقابل شما قرار بده، شما زیر حادثه یه جوری خودتون رو بکشید بیرون. امروز آقا ما طوری شدیم که ما میخوایم زیر چنگال حادثه قرن بیستم خودمون رو بکشیم بیرون، این نه. قرآن به شما قاعده میده، با قاعده حادثه رو بررسی میکنه. این خارق عجیبه. یعنی این که امروز بسیار کار ساز مسئله، و من این سمینارها فکر میکردم از یک ماه پیش، من فکر میکردم که بیایم یه چند تا موضوع بگیریم از اندیشه ی علم کنیم، بعد به این نچینستم خب نه، ممکن است عزیزان من قانع بشن اما حساسیت مسئله پیدا نمیشه. بیاید نه، بیاید ما اصل مسئله جا بیفته. شما این مقدماتی که بنده عرض کردم، برام یه متن خدمتتون دادم، شما دوباره یه بررسی بکنید، نقد کنید، بحث کنید. اگر رسیدیم به این که امروز حرف بلند را کسی میتونه بزنه که نص را بشناسه، این حرفا را ببینید، لامه در سیاسی نبود است. اصلا سیاسی یعنی چه؟ یعنی کسی که الفاظ سیاست بلد باشد سیاسیه؟ یا کسی که حادثه ها دستش باشد؟ کی سیاسیه؟ امام سیاسیه که میگه صدام کاری غیر از این نمیتونه بکنه، هر کاری میتونه میکنه. اون وقت حالا یکی برد مثلا از اون لابر پیدا کنه که آقا صدام میخوا این کارو بکنه. این که آدم بتونه خود حادثه رو تحلیل کنه، تیپایی مثل علامه، بزرگ مردان وارسته معنوی، اینها سیاسی تری تاریخ هم. نمونش المیزان. من یه آدرس اینجا دادم، اصلا هم بحث نکردم. آیه 51 تا 54 سوره مائده را بخونیم. یه واقعی پیش اومد، من از همین آیه بگم. خودتون 60 صفحه المیزان در تفسیر فارسی راجع به این نوشته است. من این را یه جا بحث میکردم به کمک المیزان، یعنی بنده فقط المیزان را ممکنست بتونم شرح بدم. بعد عزیزان جلسه اومدن بیرون، باور آیا قبل از انقلاب نازل شده یا بعد از انقلاب؟ نه، یعنی این وقت اصلا نعل به نعل آیه است، چهار تا آیه است که اصلا یه جوری طرح شده است. علامه که یه چیز میگه، اون آیه هست که و من یتوله منکم فانه منه، آیه دوم است یا 51 یا 52، ایشون میگه بعد از شرک هیچ تهدیدی در اندازه تهدید نزدیک شدن به یهود و نصارا نیست. آیه اصلا آیه 51 ولا یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء ان بعضهم اولیاء بعض شروع میشه. بعد میبینید که خب اینا نگاه کنید این چهار تا آیه رو وقت ببینید سیاسی نه یا نه نه سیاسی که الفاظ سیاست بلد باشن. اینا که در وهمیات خودشون موندن مگه چی کردن برای جهان؟ امروز مدیریت جهان مدیریت حق سیاسی منطقی است یا شلخته های عقاب زورگو اومدن دارن جهان رو میخوان اداره کنن؟ اینا که سیاست زدگی است. اصلا بنا نیست که دستگاه دین با این دستگاه های جزئی ارزیابی بشه. اگه حق خودش حق بقیه رو باید با دین ارزیابی کرد. خب عذر میخوام و شما ریزکاری رو حتما میدونید. من نمیدونم چقدر وقت دارم، اگه مصدع هستم بهم خبر بدید که بحثم رو جمع کنم، اگه نه دو تا بحث دیگه میخوام بکنم. من یکیش رو شروع میکنم خودتون خبر بدید. عرضم اینجاست، شما ببینید شخصی به نام دیوید هیوم انگلیسی، خیلی مسئله حساسه. دیوید هیوم انگلیسی میاد یه بحثی رو میکنه که تمام علیت میره زیر سوال، اهل نظر مطلع. یعنی وقتی که میاد میگه که علیت رو فقط یک تقارن و یک تداعی ذهنی میدونه تمام علیت میره. وقتی تمام اطراف شما فکر کن چی میمونه؟ اصلا پایه همه جدیت ها از بین میره، یک شکاکیت محض. همین که اروپا امروز بهش دوچاره، فیلسوف شکاک است، نمیدونم جامعه شناس شکاک است، مذهبیش هم شکاک است، بیماری شک داره. منم میشناسمشون چون مدتی به جهت تخصصم باشون ارتباط داشتم. خب نزدیک بود ما هم همینطور بشیم. وقتی علامه میبینید میاد عجیبه، در دستگاه خودشون چون اونا حسی مسلکن دیگه، در دستگاه خودشون بحثی را طرح میکنه که جلوی یک فاجعه قرن بیستم را میگیره. وقتی ایشون میفرماد علیت نخوص از طریق علم حضوری نفس به احوالش این همه را خونسا میکنه. اولا گفت حس یکشم مراتب نفسه، میدونین که گفت حس وجدانی به جای حس بود، هر دو در یک جدوله ام میرود. یعنی اولا نیمد قاعده و قیاس بگیرش بزنند، گفت آقا از طریق علم حضوری نفس ما علیت رو کشف میکنیم، هم حسی ولی حس وجدانی، هم تثبیت یقینی علیت. برادرایی که اهل نظرند یا خواهران میدونند که قدر خونسا کرد اون فتنه را. اگه میدونستین در اروپا در تفکر اروپایی چه خبره، یعنی یک عدم اطمینان به همه چی. و وقت این عدم اطمینان ریشه‌اش فلسفه شونه است و این فراد هیوم تغذیه کرده است، راسل هم از هیوم گرفته است. چرا؟ یه نکته علامه میگه، وقت عجیبه که آقای مطهری میفرمان تبادرات. علامه درست وقتی سخن اعتبارات رو ده که راسل هم در انگلستان میگه علامه در کجا؟ در نجف. هیچ هم با هم ارتباط ندارن، ایشون یه طلبه است در نجف، اونم یه آدم است در دانشگاه های انگلیس. عجیب اینجاست که وقتی ایشون اعتباریات رو میگه درست نتیجه نمیگیره، آقای راسل اعتبارات رو میگه و نتیجه مادی میگیره. میخوام بگم ببینید این که این نسل زمینه پذیرش یه نکتهی به نام اعتباریات رو داره این یه بحثه، این که یه مرد وارسته اینا مقاله ششم اصول فلسفه است که آقای مطهری در کتاب اخلاق و جاودانگی روش به اندازه کافی بحث کردن. حاصل کلام این که عرضم این بود، این روش یعنی روشی که ما بتونیم منفعل نشیم، حقیقت رو به جهان ارائه بدیم، جوانمون را جواب سوالش رو بدیم. شما در محافل خودتون همش سوال این است که آقا چرا جوانهای ما سر خوردن؟ یعنی من همه سرخوردگی ها به خاطر مسائل اجرایی است، این یک کلک است آقا، اینجور نیست. یعنی اگر فلسفه فکری یک کسی سوز شد او وقت بعد سیل حادثه ها تشدید میکنه. یعنی اینجور نیست، یعنی اگه شما به یقین برسید تنها راه حیات زمینی دین است، نتیجه نمیگیرید که حالا که مثلا بعد از 10-13 سال یه خورده مشکلات داریم پس از دین دست برداریم، نتیجه دینداری محکمتر بکنید. یعنی عدول مواضع نمی کنید. همینجا در المیزان اگه ملاحظه بفرمایید ببینید علامه رو این آیاتی که میفرماد مثلا ای پیغمبر از ممترین نباش، شک نکن جلو، همین تاکید میکنه که یعنی این که دین حق است، مشکلات تو را در مواضع سست نکنه، تغییر موضع نده، کار بیشتر بکن. الان یکی از حرفا اینه دیگه، چی شد از که جوون ما خدای نکرده نعوذ بالله که اینطور بشه، بخواد در روحش این سوسو زده بشه که آقا ما راه دیگه ای باید شروع کنیم. مگه راه دیگه ای هست؟ اصلا راه دیگه ای نیست. اصلا صاحب هستی برای حیات روی زمین یک راه بیشتر نداره. خب بیاید این نکته آخری که هی ما میگیم که تفسیر قرآن به قرآن یعنی چه، همم میگم من یه نمونه آوردم که نمونه خوبیم، اتفاقا از اون نمونه هاست که خیلی پر درد سرم شدن. این آخر این متن، اونایی که متن دستشونه نگاه کنن، یه نمونه خیلی زیبا هست راجع به اینکه چطوری المیزان قرآن را بازید کرده. سوره یوسف آیه 42 را همه مستحضر هستین، اون جریانی که حضرت وقتی که داشتن خواب اون دو نفر رو تعبیر می کردن، بعد یکی اینا رو حضرت تعبیر کردن که چیه؟ که تو میری و شراب ریز حاکم میشی. بعد معنیش رو سعی میکنم با حفظ اون ضمیر بگم، میگه که حضرت گفت به اون که پیش پرور که ما را یادت نری. بعد شیطون ذکر پروردگارشو یادش بود. حالا یاد کی برد؟ شیطون کی رو یادش برد که که خلاصه به پروردگارش نظر بکنه؟ نگاه کنین دوباره آیه را نگاه کنین. و قال للذی ظن انه ناج منهما، حضرت گفت، این قال دیگه حتما به حضرت برمیگه، به دوتا، به اون که نجات پیدا میکرد گفتی اذکرونی ان ربک، ما را پیش پروردگارت یادت نره. فانساه و شیطان، این ضمیر هو اینجا خیلی دردسر درست کرده است، خیلی ها، یعنی یکی از اون ضمیراست، اگه ملاحظه نکنیم میخوره به این که پیغمبر نعوذ بالله شیطان روش تصرف میکرده است. فانساه و شیطان و ذکر ربه، شیطان به فراموشیش سپر یاد ربش باشه. خب رب میدونید تو به خصوص تو سوره یوسف به راحتی هم به اون عزیز خورده است، هم که در کل قرآن به چی؟ به خود خداوند. اینجا یادش رفت که ذکر ربش بکنه، یاد رب باشه. بعد چی شد؟ فلا به صفی فستجنه بزستن، و خلاصه یه اندی حدود 9 سال 8 سال در زندان مون. حالا سؤاله که کی یادش رفت ذکر پروردگارش را؟ آیا حضرت یوسف فراموش کرد که به جای اینکه به این آقا دل ببنده، به خدا دل ببنده، سر همین خدا تنبیهش کرد و 8-9 سال تو زندان نگهش داشت؟ یا نه این آقا یادش رفت که وقتی میره تو بار به اون پادشاه بگید آقا یه آدم حسابی تو این زندان است، مواظبش باش. وقت چون اون آقا یادش رفت حضرت یوسف 7-8-9 سال تو زندان مون. حالا اگه بگی که حضرت یوسف یادش رفت به خدا متوسل بشه و بنابراین متوسل به این آدمه شد که و شیطون همچی کرد، پس عملا حضرت یوسف هم شیطون درش میتونه وسوسه کنه و در اونها وسوسه تصور کار وسیله نجات غیر خدا در اون ذهنش ایجاد بشه. حالا میام سر آیه قرآن، آیه 24 همین سوره، همین سوره یوسف، نهو من عبادن المخلصی، حضرت یوسف علیه السلام از کی بود؟ از بنده های مخلص ما بود. خب تا اینجا درسته؟ بیاین تسه جا ظاهرن تو قرآن هست، این یکی شما نوشتم 83 سوره ساد که شیطون گفت فالف به عزتک لعقوین نهم اجمعین الا عبادک من همون مخلصی، خدا من همه فرزندان آدم را منحرف میکنم الا مخلصین را. پس شیطون دستش به مخلصین طبق آیه 24